تواخانی غزل‌های حافظ.
صبح بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. شما صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی که حکم پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان رو داره 30,010,35 و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. با رسیدن به ساعت 8:30 شما همراه میشید با برنامه بیقاب بینقاب.
بیقاب بینقاب.
این برنامه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی با حق وتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
بیش از یک سال از عملیات طوفان الاقصا می‌گذرد و در این مدت و از زمان تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی، آمریکا نزدیک به 60 قطعنامه مربوط به این رژیم را وتو کرده است. و همین دلیل باید تأکید کرد که مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و لبنان قربانی خاموشی دولت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر شدند. در حالی که چند روزی است از سالگرد عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر سال گذشته می‌گذرد، باید به نقش آمریکا در وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل برای آتش بس در غزه نیز پرداخت. آمریکا در طول تاریخ دولت جعلی صهیونیستی حمایت‌های همه جانبه و بی‌قید و شرطی را از این رژیم به عمل آورده است. فقط یک مورد از این حمایت‌ها را می‌توان در چارچوب وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مشاهده کرد. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و جنگ جهانی دوم تا کنون بیش از 80 پیشنویس قطعنامه سازمان ملل وتو شده و نکته قابل توجه این که نزدیک به 60 قطعنامه فقط مربوط به رژیم صهیونیستی می شوند و آمریکا همه این قطعنامه ها را وتو کرده است. این در حالی است که بسیاری از این قطعنامه ها حتی در حد ارشاد و درخواست از رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوز و جنایت در فلسطین بوده است. اما این رژیم جعلی حتی تحمل همین حداقل فشار سیاسی از سوی سازمان ملل را نداشته است. و همین دلیل آمریکا در چارچوب سیاست‌های یک جانبه گرایانه خود از رژیم صهیونیستی این قطعنامه‌ها را وتو کرده است.
حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا:
در واقع عملیات طوفان الاقصا یکی از پیچیده‌ترین عملیات تاریخی در طول چند دهه گذشته به شمار می رود، به اعتبار اینکه از مدت ها پیش بنیامین نتانیاهو با تشکیل یک کابینه افراطی در صدد عملیاتی کردن شعار اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات بود و تلاشش بر اینه که از طریق کشتار و کوچ اجباری اهالی غزه و مردم لبنان به نوعی عملیات و استراتژی و راهبرد نسل اول رژیم صهیونیستی مبنی بر شکلگیری اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات رو عملیاتی بکنه. اما عملیات طوفان الاقصا در زمان و مکانی آغاز شد که رژیم صهیونیستی برخلاف تصوراتی که داشت نتوانست در واقع به اهداف خودش برسه و به همین دلیل طوفان الاقصا پاسخی به رژیم صهیونیستی و توطئه‌های رژیم صهیونیستی بود و این عملیات هرچند که آسیب‌های جدی به مردم غزه وارد ساخت و هزاران شهید و ده ها هزار مجروح به همراه داشت، اما سرانجام بنیامین نتانیاهو در برابر اراده مردم غزه و ملت لبنان شکست خورد و نتوانست به اهداف خودش دست پیدا بکنه، علی‌رغم اینکه رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته در یک سلسله کمک‌های نظامی و لوجستیکی از کشورهای اروپایی و آمریکا دریافت کرد، اما نتوانست معادله رو تغییر بدهد و معادله میدانی اکنون به نفع محور مقاومت و مردم فلسطین هست. به اعتبار اینکه بنیامین نتانیاهو قصد داشت که از طریق کوچ اجباری اهالی غزه به سمت صحرای سینا در مصر به نوعی به اهداف خودش دست پیدا بکنه، اما شکست‌های متعدد و ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در تغییر معادله منطقه‌ای و داخل اراضی اشغالی موجب شد که شرایط دگرگون بشود و اکنون ابتکار عمل میدانی در دست محور مقاومت است.
از زمان آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه در 7 اکتبر سال گذشته نیز چند پیشنویس قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات به نوار غزه از سوی کشورهای مختلف تهیه شد، اما آمریکایی‌ها باز هم حاضر به اعمال فشار به رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات در غزه نشدند و پیشنویس قطعنامه‌ها را وتو کردند. البته در این بین فقط یک مورد بود که آمریکا پس از رایزنی‌های سیاسی گسترده‌ای کشورها انجام داد و به این شکل قطعنامه‌ای برای آتش‌بس در غزه تصویب شد. البته این درخواست نیز به صورتی نبود که بخواهد تعهدی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کند تا آنها جنایت‌هایشان را در غزه متوقف کنند. بنابراین لازم به تأکید است که سازمان ملل متحد کاملا منفعلانه در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان برخورد می‌کند و حتی اظهار نگرانی و اظهار تأسف‌های مقامات سازمان ملل به روند تحولات خونین در نوار غزه و لبنان نیز تحمل نمی‌شود. برای نمونه می‌توان به ابراز نگرانی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان اشاره کرد که مقامات رژیم صهیونیستی حتی در این حد را نیز تأمل نکردند و با بیان اینکه چرا گوترش اقدام قانونی و مشروع ایران را در عملیات وعده صادق دو محکوم نکرده است. دبیر کل سازمان ملل را عنصر نامطلوب خواندند و ورود او را به سرزمین‌های اشغالی ممنوع کردند.
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل:
ابتدا اینکه سازمان ملل نهایت کاری که داره انجام میده اظهار نگرانی میکنه و این سازمانیه که کاملا حالت اجرایی و کاربردی و ضمانت اجرایی نداره و داره اذعان به این مطلب میکنه و در قالب یک گزارش، در قالب یک تشریفات سوری بی اثر و بی خاصیت نسبت به این تجاوزات و جرائم سنگین بین المللی که از طرف رژیم قاسب داره صورت میگیره، به خصوص از طرف شخص بنیامین نتانیاهو داره انجام میگیره، منفعل هستش، سکوت میکنه و بعضا با یک ابراز نگرانی ازش عبور میکنه. ما این سطح نسل کشی که داریم میبینیم، این جنایت جنگی که داریم میبینیم، این تروری که میبینیم، این خبرنگار کشی که میبینیم، کودک کشی که میبینیم، زن کشی که میبینیم، تخریب بیمارستان ها و مدارس و اماکن و افراد غیر نظامی که داریم میبینیم کشته میشن و اماکنشون تخریب میشن، اینها به نظر من نشان از بی اثر بودن، بی قدرت بودن و نهایتاً بی خاصیت بودن سازمان ملل هستش. نظام سازمان ملل در حال فروپاشی است. اگر در طی از سال 1945 به این ور سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان تشریفاتی هم میتونست حاکم بر دولت‌ها باشه، اما الان به معنای واقعی شاهد این هستیم که نظام سازمان ملل اون قدرت و بازدارندگی و اون ضمانت اجرای خاص را نداره و در حال فروپاشیه. چرا؟ چون سازمان ملل ماهیتاً چه کاری باید انجام بده؟ یک امنیت دول را انجام بده و دوم صیانت کنه از حقوق انسانها، که به نظر از اصلی ترین و ارکان پایه‌ای تمام کنوانسیون ها هستش. الان و در امروز ما شاهدین هستیم در غزه، در ضاحیه لبنان، در فلسطین به معنای عامش واقعی ترین جنایت ها داره صورت میگیره که برای دنیا هم آشکار هست، در عرصه رسانه امروزه مردم و دولت ها میبینن، اما سازمان ملل واقعا با تمام اون دبدبه و کبکبهی که داشت الان فرو ریخته و به عنوان یک سازمان بی خاصیت در عرصه بین الملل حتی کوچکترین نقش آفرینی هم ندارد.
در این بین البته لازم به یادآوری است که آمریکا در تأمین تسلیحات برای رژیم صهیونیستی نیز نقش بسیار اساسی دارد. در واقع آمریکا در 76 سال گذشته در خصوص حمایت‌های مالی و تسلیحاتی خود را متحد به رژیم صهیونیستی می‌داند و در این خصوص حتی می‌توان چندین کتاب نوشت و برنامه تولید کرد که چگونه آمریکا در تثبیت و پایداری رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی نقش تعیین کننده‌ای داشته است. بنابراین نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته به خوبی مشهود است و اگر این رژیم مقداری از سوی آمریکا تحت فشار قرار می گرفت، هرگز تا این حد مرتکب جنایت در غزه و لبنان نمی شد. اما انفعال غرب در برابر رژیم صهیونیستی و اطمینان رژیم صهیونیستی از حمایت‌های آمریکا و اروپا سبب شده که آنها بدون هیچ خط قرمزی در غزه و لبنان مرتکب جنایت شوند. به عبارت دیگر آمریکا برای توقف این جنایات هیچ گونه چانه‌زنی سیاسی انجام نمی‌دهد و همین روی کرد کافی است تا ببینیم دولت‌های غربی و اروپایی در حمایت از اسرائیل هیچ خط قرمزی ندارند. به این ترتیب مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و لبنان قربانی خاموشی دولت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر شدند.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
تصور آقای نتانیاهو و دوستانش و در واقع سرکردگان رژیم صهیونیستی این نبود که ایران قابلیت موشکی اون هم به اون قد دقیق را در اختیار داره و تصورشون این بود که شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد و ایران در قبال جنایات اونها و در قبال عبور اونها از خط قرمز بنا نیست که یک اقدام چشمگیر و تعیین کننده ای را انجام بده. اما این تصور با اقدامی که صورت گرفت، اون حجم از موشک ها، اون هم قد دخیست مراکزی که تعیین شده بود اصابت کرد و اون با اون قدرت تخریبی که بعدها طبیعتاً اخبارش بیشتر منتشر خواهد شد و الان هم بخش هایش ازش منتشر شده نشون میده که تخریب زیادی در تجهیزات هم اطلاعاتی اونها داشته، هم دستیارات نظامیشون داشته. رضا این تصوری که اونها داشتن در واقع با این اقدامات ما در واقع باطل شد و ایران یک توانمندی و قابلیت بسیار درست موشکی خودش را به نمایش گذاشت که طبیعتا به معنی یکی از ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران در تحولات آینده هست. یعنی این اقتدار موشکی و این توانمندی و قابلیت بسیار دقیق ما طبیعتاً میتونه بر اساسش موازنه سیاسی و نظامی منطقه شکل بگیره، چون که متاسفانه امروز این در دنیای امروز که در واقع قدرت‌های بزرگ سعی کردن با قدرت‌های نظامیشون و توانمندی‌های نظامیشون دنیا را شکل بدن، طبیعتاً کسانی میتونن در این دنیا در واقع دارای اقتدار باشن و تعیین کننده باشن که دارای قابلیت‌های بازدارندگی باشن، داده توانند در برابر هر ضربه‌ای ضربه‌ای محکم‌تر را در واقع وارد کنند. و این در واقع توانمندی است که ایران با هوشمندی، خردمندی و استفاده از فرصت‌هایی که در اختیار داشته به دست آورده، و این به خصوص که بدون کمک خارجی، بدون کمک مستشار خارجی، بدون خرید تسلیحات از خارج این توانمندی حاصل شده و هیچ کسی نمیتونه با یعنی هیچ قدرتی نمیتوانه با تحریم‌هاش این قدرت را و این توانمندی را در واقع کاهش بده یا بهش تأثیر بگذاره. لذا آقای نتانیاهو هرگز تصور نمیکرد و در واقع همه رویاهاش به هم ریخت، اما اینکه در واقع نشانه‌هاش هم ظاهر شده. یعنی اینها در باتلاق غزه فرو رفته بودند، در قده ایران در باتلاق تصمیم‌گیری فرو رفتن و در واقع در این که چه سیاستی را علیه ایران به کار بگیرن واقعا مردد هستن و همین نشون و همین تأخیرشون در تحرک و واکنش نسبت به حرکات ایران طبیعتا نشوندنده باز تعیین کننده بودن حرکت موشکی و عملیات موشکی است که ما انجام دادیم.
محک قدرت‌های بین المللی و منطقه‌ای در جنگ غزه. در یک سال گذشته غزه به شاخصی برای سنجش کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر، اسلام و قوم عرب بدل شده است. در واقع در این مدت ماهیت بسیاری از کشورها فاش شد و به همین دلیل اقدامات آنها در آینده نیز بی تأثیر نخواهد بود. در این یک سال مبارزات مردم فلسطین در برابر خشنترین و ضد انسانی ترین یورش‌های نظامی ادامه داشته و در این بین ما شاهد اقدامات، کنش‌ها و واکنش‌هایی در سراسر جهان بوده‌ایم که سبب شد جریان و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بهتر شناخته شوند. در واقع نظام‌های سیاسی و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه در این مدت کارنامه‌ای از خود ارائه کردند که می‌توان از آن برای شناخت بهتر بهره برد. البته این کارنامه می‌تواند چشم‌اندازی برای آینده جهان و منطقه نیز ارائه کند. کارنامه بسیاری از قدرت‌های بین‌المللی و نظام‌های سیاسی در منطقه در خصوص حمایت از مردم فلسطین قابل دفاع نیست. این در حالی است که نخبگان در بیشتر دانشگاه‌های جهان در صف مقابل رژیم صهیونیستی ایستادند. بیشتر دولت‌های جهان نیز با توجه به گرایش ملت‌های خود در مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل، دادگاه لاهه و دیگر مجامع بین‌المللی مخالفت خود را با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. این در حالی است که برخی قدرت‌های بین‌المللی و برخی نظام‌های سیاسی برخلاف این رودخانه بزرگ انسانی حرکت کردند، به نحوی که نه تنها با این حرکت همسویی نکردند، بلکه برخلاف آن نسبت به انواع و اقسام حمایت‌ها از رژیم صهیونیستی نیز اقدام کردند. در یک سال گذشته در کارنامه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواردی ثبت شده است که هر کدام از آنها می‌تواند نشانگر خیانت به انسان و بدترین اعمال فشار و ظلم به ملت‌ها تلقی شود. می‌توان گفت در یک سالی که از طوفان الاقصی گذشت به نوعی سال افشای ماهیت کشورهایی بود که موضع‌گیری آنها در خصوص غزه مشخص شد. در واقع مسئله غزه ماهیت بسیاری از کشورها را فاش کرد و سبب شد که اقدامات آنها در آینده بی تأثیر باشد و در آینده اگر این کشورها در دفاع از دموکراسی و عدالت شعار بدهند دیگر هیچ کس حرف آنها را باور نخواهد کرد. همچنین اتفاقات سال گذشته ثابت کرد که چنانچه ملتی برای مجاهدت، مبارزه و مقاومت در برابر استعمار تلاش کند، کشورهایی که دارای پیشرفته ترین و کارآمدترین تسلیحات نظامی هستند نیز نمی توانند مانع پیروزی آنها شوند.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید می خورید.
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پس به هر چهر روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم.
برنامه بیقاب بی‌نقاب رو از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 8:49 دقیقه است.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر، ابابیل السلسال انتفضت، تنبئ بالحسم وبالنصر، يا جيشا مهزوما اعلم، ان عدت عدنا ولن نرحم، فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریباً تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی‌ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی‌ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی‌سازی و مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داد که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری‌العصر به نام عزالدین قسام بود که توسط انگلیسی‌ها ترور شد.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای